أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك، وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. در ادامه بحث گذشته که روایاتی رو میخوندیم که نشون دهنده این بود که عقل در فهمیدن برخی از حقایق که ممکن است این حقایق مربوط به عقاید و باورها باشد یا اخلاق باشد یا احکام شرعی باشد مستقل است و عقل میتواند برخی از آنها را بفهمد. اطلاق روایات چنین چیزی رو میرساند. ادامه میدیم روایات دیگری رو که نشون میدهد که عقل عالم هست که میتواند چنین چیزهایی رو متوجه بشود، یعنی در فهمیدن برخی از حقایق و برخی از امور پسندیده، حال هر یک از اون موضوعات سگانه که باشد، عقل استقلال دارد. از امام باقر علیه السلام، از امام صادق علیه السلام نقل شده است که ان اول الامور و مبدأها و قوتها و امارتها التي لا ينتفع شيء الا به العقل. میفرمایید که آغاز همه امور، مبدأ همه امور، قوت و تمامیت همه امور، عمران و آبادی تمام امور به عقل است. یعنی اگر جهان ساخته می شود، آبادی دنیا به وسیله عقل است. اگر آخرت آباد می شود به وسیله عقل است. و اگر هر امر دیگری، اگر توحید انسان ها درست می شود یا اخلاق انسان ها آباد می شود یا حوزه ها و قلمرو شرعی انسان آباد می شود، این به وسیله عقل است. این نکته. نکته دیگر اینه که اصلا به طور کلی اگر عقل که نباشد، هیچ امری برای انسان سودمند نیست. اینکه هیچ امری برای انسان سودمند نیست، یعنی توحید بدون عقل، فرض کنید که چنین چیزی امکان پذیر باشد، یا اخلاق بدون عقل، یا شریعت بدون عقل، این هیچ گونه منفعتی ندارد. بعد می‌فرماید که وقتی نمونه‌هایی رو که عقل میتونه بفهمه رو در اینجای نمونه‌های خاصی رو بیان کرده، می‌خوایم ببینیم که آیا این نمونه‌های خاص به معنای تعیین تنها مواردی است که عقل میتونه بفهمه، یا اینکه نه، تعیین مصداق هست و میتواند شامل بقیه موارد هم بشود. مواردی رو که در این روایت نقل شده است، بخش قابل توجهی از آنها مربوط به حوزه اعتقادات است. جز دو عبارت، جز دو جمله که این دوتا میتوانند دلالت بر غیر اعتقادات هم داشته باشند. یعنی عقل اول امور، مبدا امور، قوت امور و همچنین امارتش عقل است. در کجاها؟ یک، فبالعقل عرف العباد و خالقه هم. اولین کاری رو که عقل میتواند انجام بدهد اینه که میتواند خالق خودشون رو بشناسند. انسانها با عقلشون خالق را میشناسن. و دوم اینه که و انهم مخلوقون، میفهمن که اینها مخلوق هستند و انسانها استقلال و غنای ذاتی ندارن، بلکه هر چی که دارن از دیگری دارن. و انه المدبر لهم، انسانها با عقلشون میتونن بفهمن که خدای متعال اونها رو تدبیر میکند، آن به آن، لحظه به لحظه اونها رو اداره میکند، نه فقط تربیت میکند، بیشتر از تربیت است، راهبری میکند، لحظه به لحظه اونها رو به سمت کمال و مقصدشون پیش میبره. حالا فعلا اعتقاد این، میدانن که خدا مدبر است و اونها رو تدبیر میکند و انسانها مدبرند، تدبیر شدگانند و خودشون تدبیر نمیکنند. همچنین اینم دو یا سه، دو بعدیش رو که میفهمم به وسیله عقلی که انه الباقی و هم الفانون، به وسیله عقل میتوان فهمید که تنها خدای متعال باقی است و بقیه خلق از جمله انسان‌ها فانی هستند و از بین رفتنی هستند. یا اینکه نه، مقصد از فانی هستن یعنی اینکه از خودشون چیزی ندارن، هیچ قوام ذاتی ندارن، هیچ گونه استقلال ذاتی ندارن، نه اینکه قرار بعدها از بین برون، همین الان هم از بین رفته هستند. نسبت به ذاتشون که نگاه کنیم از خودشون هیچ ندارن، بنابراین فانی هستن. و اما نسبت به خدایشون بسنجیم باقی هستن. پس اگر فرمود که کل شیء فان یا کل من علیها فان، نه اینکه کل من علیها سیفنی، آینده اینا از بین میروند، الان که فانی نیستیم، الان که هستیم آینده باید از بین برویم، نه، هر کسی که در بر زمین هست و در جهان طبیعت است اینا فانی هستن، هیچ گونه بقایی ندارن ولو یک آن نسبت به ذاتشون، نسبت به هویتشون. اینا تلبس به فنا دارن، یعنی فنا به اونها درامیخته است، نه اینکه آینده بخواد اتفاق بیفته. چنانکه کل شیء هالک هم همین گونه است که کل شیء هالکون، هم در گذشته هم حال هم آینده، نه اینکه کل شیء یهلک یا سیهلک آینده بخواد اتفاق بیفته. هر اتفاقی میخواد بیفته الان اتفاق افتاده، اونم عبارت است از فنای ذاتی. بعد فرمود که اینم یک مورد که عقل میتونه بفهمه. یه چیز دیگه رو که عقل میتونه بفهمه اینه که واستدلوا بعقولهم علی ما رأوا من خلقه، با عقلشون به وسیله موجوداتی که میبینن میتوانن استدلال کنن. مثلا بگن که این زمین حتما باید خدایی داشته باشد، آسمان حتما باید مدیر و مدبر و ایجاد کننده باید داشته باشد، و همینطور موجودات که حرکت میکنن محرک میخوان. یعنی عقل انسان میتواند به وسیله خلق خدای متعال استدلال کند بر وجود خدای متعال. من خلقی، من سمائهی و عرضهی و شمسهی و قمرهی و لیلهی و نهاره، میتونه که به وسیله اینها استدلال کنه، بگه به ان له و لهم خالقان، حتما ما خالق داریم، این اشیایی هم که نام بردیم زمین و آسمان اینها هم خالق دارن، و مدبرن، ما هم مدبر داریم، اینها هم مدبر دارن. لم یزل ولا یزول، از ازل پیوسته ما مخلوق بودیم یا از ازل پیوسته خالق داشتیم، و لایزول هم همینطور، در ابد هم ما خالق داریم، از ازل ما تدبیر می شدیم و تا ابد هم ما تدبیر می شویم. یه نکته تو پرانتز اینجا خدمتتون عرض کنم که وقتی کسی می فهمد که خدای متعال لم یزل خالق بود، لم یزل مدبر بود، این به معنای التزامی میفهماند که باید لم یزل مخلوقی وجود داشته باشد و لم یزل باید مدبری هم وجود داشته باشد. بنابراین اگر حدوث گفتیم عالم حادثه است، به معنای اشکال، صور، موجودات، محدودیت ها، تعینات و مانند اون، اما اصل عالم اعم از طبیعت و اعم از عوالم فراتر از طبیعت، اینها نمیتوانند ازلی نباشند، نمیتوانند حادث باشند، چون اگر حادث باشند یعنی زمانی جهان نبود، اگر جهان نباشد یعنی خدا لم یزل خالق نیست، لم یزل مدبر نیست، در حالی که عقل انسان میفهمد که خدای متعال لم یزل خالق است و لم یزل مدبر است. علت این که لم یزل خالق است و لم یزل مدبر است این است که اگر خدای متعال از ازل خالق نباشد، یعنی ایجاد کردن و فاعلیت و تدبیر این ذاتش نباشد، حالا یا با واسطه یا بی واسطه این ذاتش نباشد، لازمش اینه که صفتی در او پدید آمده باشد که زائد بر ذاتش باشد. اگر صفتی زائد بر ذات باشد، یه علتی میخواهد، علت عروض میخواهد، علت زیادت میخواهد، علت حدوث میخواهد، یعنی به تعبیر عرفینه که یعنی باید تحولی در ذات خدای متعال رخ بدهد، یا ذات خدا یا صفات ذاتی خدا باید تحولی رخ بدهد که خدایی که خالق نبود خالق باشد. وقتی قرار تحولی ایجاد بشود، این تحول علت میخواهد. اگر گفتیم که خود خدای متعال علت است برای این تحول، یعنی خود خدای متعال این تحول رو ایجاد کرده، اگر این خواست خدای متعال عین ذاتش باشه، باید از ازل این تحول رو ایجاد کرده باشن، ولی اگر از ازل ایجاد نکرده، در مرتبه ای، در رتبه ای، در از حیثیتی یا در زمان این تحول رو ایجاد کرده، اون تحول مسبوق است به یک تحول دیگر یا مبتنی است بر یک تحول دیگر و به تسلسل خواهد انجامید. از این بگذریم. بله، خب تا اینجا نشون میداد که عقل انسان نقش دارد در شناخت خدا و خلق خدا و استدلال بر خدای متعال ارائه کردن، و همچنین دو تا از صفات خدای متعال رو ارائه کردن، یکی صفت خالق بودن و دیگر صفت مدبر بودن. میدونیم که صفت خالق و صفت مدبر هم از صفات فعل است، یعنی انتزاع این صفات، حداقل به نظر رائجی رو که وجود داره کسی هم مخالفش نیست، یعنی انتزاع این صفت خالق و مدبر مبتنی است بر این که خدای متعال فعلی ایجاد کرده باشد تا بعد بتوان خالق بودن رو انتزاع کرد، اون فعل رو هم تدبیر کنه تا صفت مدبر بودن رو هم انتزاع کنه. اما اگر خدای متعال چیزی نیافریده باشد یا آفریده به گونه آفریده که احتیاج به تدبیر ندارد، نه خالق انتزاع می شود نه مدبر. این دوباره این خدمتتون عرض کردم که تو اینجای روایت نشون داد که در حوزه اعتقادات عقل انسان میتواند وجود خدا را بشناسد، این یک. دوم، دو تا از صفات خدای متعال رو بشناسد. خب حالا با توجه به این، آیا کسی میتواند استدلال کند یا استشهاد کند به این روایت که این روایت فقط اثبات وجود خدا و دو تا از صفاتش را به عقل انسان واگذار کرده، بقیه موارد را از عقل انسان سلب کرده است یا حداقل نگفته است، خب به عقل انسان اسناد نداده است؟ وقت معنی این سخن اینه که دیگه این از این گونه روایات نشون میدهند که میتوانند مقید اون روایات قبلی باشند، روایاتی که گفتن که عقل انسان بین حق و باطل رو، بین درست و نادرست رو، هم درست در حوزه گفتیم اطلاق داره، درست در حوزه عقلی اعتقادی، در حوزه اخلاقی، در حوزه عملی، همین رو میتواند تشخیص بدهد. این که گفتیم که عقل رسول خدای متعال هست، رسول است و پیام آور هست و میتواند در همه حوزه ها دخالت کند، بلکه بیشتر رسولان الهی در چه حوزه هایی از سوی خدای متعال پیام میآورند که اگر پیام نیاورند آن پیام ها به دست انسان نمی رسد. طبعا در حوزه من شرعیات هست، اما در حوزه اعتقادات اگر رسولان الهی هم که نباشن، انسان ها می فهمند که این جهان احتیاج به خالق دارد، احتیاج به مدبر دارد و مانندون. آیا اون روایات قبلی رو که در جلسه گذشته خوندیم که اطلاق داشتن و از اطلاقشون ما استفاده می کردیم که عقل می تواند حداقل در برخی از موارد ملاک احکام دین را و اون مساله و مفاسدی که احکام دین بر اونها مبتنی است رو بفهمد و بشناسد و کشف کند، اونها به وسیله این روایت تغییر می شود؟ چون در این روایت میگه که عقل انسان خیلی کار میکنه، از جمله کاری که انجام میده اینه که خدای متعال رو میشناسه و میفهمه که این جهان خالق دارد و مدبر دارد، اما بقیه موارد رو نگفته است. آیا این میتونه مقید باشه یا نه؟ اگر این روایت میگفت که عقل انسان میتواند خدا را مدبر بودن و خالق بودن را بشناسد و بس و چیز دیگر را نمیتواند بشناسد، بله مقید بود. اما در میان این مجموعه کارهایی را که همه عقلا قبول دارند، دو سه مورد را شمرده و حتی بقیه را اشاره هم نکرده، مثلا این که خدای متعال فقط خالق و مدبر نیست، عالم هم هست، در این روایت به علمش نپرداخته. آیا معناش اینه که علم رو نمیتوان اثبات علم خدای متعال به وسیله عقل نمیشود؟ حیات خدای متعال، اراده خدای متعال، آیا فقط باید به وسیله نقل باید اثبات بشود و عقل نمیتواند؟ بنابراین این موارد رو که تا اینجا شمردیم نمونه هایی بود، یکی در مورد اصل وجود خدای متعال، یکی هم درباره برخی از صفات فعلی خدای متعال که اشاره فرمودن. اما دنبالش یه عبارتی داره که می فرمایید که و عرفو بهل حسن من القبی. این عبارت نشون دهنده اینه که این حوزه ادراکات عقلی فراتر از این نمونه هایی است که گفتیم، بلکه بسیار فراتر است از حوزه اعتقادات. این که میتواند خوبی ها و بدی ها را، اگر بگیم که حسن و قبح را میشناسد، یعنی خوبی ها و بدی ها را میشناسد، خب اینو ممکنه که کسی بگه که حسن و قبح مربوط به حوزه اخلاق هست، اما اینی که در روایت هست اینه که چیزی بیشتر از حسن و قبحه. اولا حسن و قبح را میشناسد، ثانیا فعل پسندیده، فعلی که متصف به حسن است یا متصف به قبح هست را میشناسد، و وقتی انسان میتواند فعل حسن و قبیح را بشناسد، پسندید و ناپسند را بشناسد، که اون فعل را از اون حیثیتی که حسن دارد و از اون حیثیتی که قبح دارد بشناسد. اون حیثیت عبارت است از ملاک و حسن و قبح. به تعبیر دیگه در این روایت، در این قطعه میفرماید که انسان کارهای خوب و بد رو میشناسد. فعلا نگفتیم کارهای خوب مربوط به کجا هست، آیا مربوط به اخلاق هست یا مربوط به شریعت، اون قدم بعدی است. فعلا انسان میتواند به وسیله عقلش کارهای خوب و غیر خوب را و بد را بشناسد. گفتیم کی میتواند انسان بد و خوب را بشناسد؟ اول اینکه خوبی و بدی را بشناسد، دوم اتصاف یک فعلی به خوبی و اتصاف یک کاری به بدی را بشناسد. این وقتی گفتیم اتصاف را میشناسد، باید اون حیثیتی که خوبی و بدی سبب شده است، اون حیثیتی که سبب شده است که این فعل فعل خوب شده است، این فعل فعل بد شده است، یا حسن شده است یا قبیح شده است، اون رو باید بشناسد. اگر این گونه شد، یعنی ملاک خوبی را باید بشناسد، ملاک بدی را بشناسد. اگر ملاک خوبی و بدی را نشناسد، نمیتواند بگوید این فعل خوب است یا بد است. به خاطر اینکه وقتی میگه، چون با عقله، اگر با نقل بود، نقل بهمون میگه این کار خوب، ما میگیم چشم، میگه این کار بده، ما هم میگیم چشم، میگه کار نداریم که. حالا این خوبه چه جهتی خوبه، به چه دلیل خوبه، کجاش خوبه، آیا این خوبی ذاتیشه یا عرضیشه، زائد است یا زائد نیست، هیچ کدوم با اینا کار نداریم. اما وقتی عقل میگه این کار خوبه، یعنی چندین پرسش رو پاسخ داده است. اولین پرسش اینه که چرا خوبه؟ میگه به خاطر اینکه حسن و قب به اینها گفته میشود. خب حالا این حسن و قب خوبه چه ربطی به این فعل داره؟ به خاطر اینکه این حسن و قب از این جهت ریشه این فعل است، عین ذات این فعل است، یا زائد بر این فعل است و عارض بر آن هست. این نکته اول که با این عبارت میتوانیم بگیم که فل جمله عقل میتواند کارهای نیک و پسندیده، از اون طرفم بد و ناپسند را میتواند تشخیص بدهد. وقتی میتواند تشخیص دهد که ملاک های اینها را دریابد، یعنی ملاک خوبی و بدی را. و الا اینکه میز خوب است یا بد است، باید معلوم میشود که ملاک خوبی و بدی چیست. اگر گفتیم ملاک خوبی و بدی عبارت است از مثلا منفعت بردن از آن در جهت کمال نفسانی، در جهت کمال دنیوی، در جهت کمال روحانی، در جهت تأمین حلال، کسب حلال و مانند اینها، اگر گفتیم، یعنی ملاک را که شناختیم، بعد میتونیم حکم کنیم که آیا این میز خوب است یا نه، استفاده کردن از این میز خوب است یا نه، سخن گفتن خوب است یا نه، تکیه دادن خوب است یا نه، شنیدن نشنیدن و مانند اونها خوب است یا خوب نیست. این نکته. نکته دوم اینه که در این روایت می‌فرماید که حسن و قبی، خوب و بد را می‌شناسد. خب حالا این اطلاق دارد که آیا خوبی‌ها و بدی‌های اخلاقی یا خوبی‌ها و بدی‌های شرعی و عملی؟ بلکه میتونیم که اون قسم اول رو هم بیاریم، خوبی ها و بدی های اعتقادی. گاهی ما یه اعتقادی پیدا میکنیم به نام اعتقاد توحیدی، این حسن است، پسندیده است، این عقل میتواند بشناسد. گاهی خدایی نکرده اعتقادی پیدا میکنیم، اعتقاد شرکالود، این بد است، قبیح است. این یعنی انسان میتواند به امری که به لحاظ اعتقادی بد است دست پیدا کند و بشناسد. ولو فعل جمله نمیخوام بگیم حالا اگر قبی حسن و قبی را که میشناسد، این الحسن و القبی الفلام الفلام استقراق است، اینو نمیخوام بگیم، چون دلیلی هم نداره. اولا دلیل نداره، و حالا اینا تمام که میگیم، ضمن این که داریم بحث گسترده میکنیم، تمام اینها مقدمه است، اینا شواهدی است بر مباحث و دلایلی که آینده خدمتتون عرض کنم، و الا اینا رو به عنوان شواهد و زمینه ساز کارمون داریم میگیم. در نتیجه این که آیا ما همه حسنات را میتوانیم بشناسیم، همه قبیح ها را میتوانیم بشناسیم، اینو نمیتونیم بگیم. چرا نمیتونیم بگیم؟ اولا اینجا فعلا جای بحثش نیست. ثانیاً این باید دلیل عقلی داشته باشه، دلیل عقلی نداریم. ثانیاً باید دلیل نقلی داشته باشد یا شاهد نقلی داشته باشد، هیچ کدوم از اینا رو نداریم. اما اینکه فل جمله برخی از امور حسن رو در حوزه اعتقادات میتوانیم بشناسیم، اعتقادی به اینکه جهان خالق دارد، اعتقادی به اینکه جهان مدبر دارد، اعتقادی به اینکه جهان تماماً عین فقر و عین تعلق به خدای متعال است، اینا رو که میتوانیم بشناسیم. بیایم در حوزه اخلاق، برخی از اعمال و افعال اخلاقی رو حسن و قبحش رو درک میکنیم، یعنی نه درک میکنیم بلکه میفهمیم که این امر پسندیده است. یه عنوان اینه که ما میتوانیم تشخیص بدهیم که عدالت خوب است، ظلم هم بد است، کفر بد است، اما ایمان خوب است، بخشندگی خوب است، بخل و حسادت و مانند آن بد است. این یکی میفهمیم، این قدم اول هست، یعنی ما میتوانیم حسن و قبر رو تشخیص بدهیم. اما در قدم بعدی آیا میتوانیم بگوییم که کار عادلانه کدام است و کار آمیخته با ستم کدام است؟ کار آمیخته به توحید کدام است؟ کار آمیخته با شرک کدام است؟ اینا رو میتونیم تشخیص بدیم یا نه؟ وقتی گفتیم حسن و قبیح رو میتونیم تشخیص بدیم، یعنی مصادیق عدالت را، مصادیق ظلم را، مصادیق عفو و بخشش را. اگر ما در اون مورد حسن و قبح گفتیم که خوبی و بدی، مثلا ما میتوانیم تشخیص بدیم که عبادت خوب است، بندگی کردن خدای متعال خوب است، شکر نعمت‌های خدای متعال خوب است، برعکس کفر نعمت‌های خدای متعال، طغیان و عصیان بد است. این مربوط به تشخیص حسن و قبحه که میتوان تشخیص داد و هیچ تردیدی هم درش نیست، کسی هم نمیتونه که در اینها تردید داشته باشه. نه فقط دلیل عقلی ندارد، دلیل نقلی هم ندارد. اینا جز بینات و بدیهیات، به قول رائج جز بینات و بدیهیات عقل عملی است و به گمان بنده اینه که نه، اینا عقلی هستن، عقل نظری و عملی ندارد. این یه بخشه. اما بخشی رو که اینجا الحسن و القبی میرساند میگه که من میتوانم مصادیق عبادت را به شما معرفی کنم، بگم این عبادت که حسن است یا حسن دارد مصداقش این است. این ظلم و ستم که گفتم که قبح دارد و قبیح است، مصداقش رو میتونم نشون بدم، میتونم بگم این امر. چنان که وقتی میگیم شکر منعم پسندیده است، مصداق شکر منعم رو میتوانم بهت معرفی کنم، یعنی عقل میتواند فل جمله مصادیق شکر منعم، مصادیق کفر منعم، مصادیق عبادت درست، عبادت مقبول، عبادت مطلوب رو میتواند تشخیص بدهد. به خاطر اینکه علاوه بر اینکه عقل انسان حسن و قبح را تشخیص میدهد، حسن و قبیح را نیز تشخیص میدهد. و باز خدمتتون عرض کنم که این که حسن و قبیح را، اول حسن و قبح را در همه حوزه‌ها که گفتیم اطلاق داره، دوم حسن و قبیح را تشخیص میده. کسی میتواند بگوید که این اطلاق ندارد که قیدش رو بیاره، یا باید قید عقلی رو بیاره یا قید نقلی را. یعنی اگر یه روایتی بیارد بر این که ما نمیتوانیم مصادیق حسن و قبیح را در حوزه عبادات تشخیص بدهیم، ما در حوزه عبادات فقط میدونیم عبادت خوبه، حسنش رو درک میکنیم اما حسن رو درک نمیکنیم و مصداقش رو درک نمیکنیم، اگر روایتی بود او میتونه اینو نقدش کنه، اینو میتونه قیدش بزنه و مخصصش باشه. اما آیا چنین روایتی وجود داره یا وجود نداره؟ در قسمت بعدی باز اشاره خدمتتون خواهم داشت به روایاتی که قبلا داشتیم به صورت کاملتر، که روایاتی که تصریح دارن به این که عقل خیلی چیزا رو درک نمیکنه حوزش معلوم خواهد شد. فعلا به صورت اجمالی خدمتتون عرض کنم که ما روایتی که مقید این گونه روایات یا مخصص این روایات باشد نداریم. این قدم اول. قدم دوم اینه که حالا بر فرض این که ما روایتی هم داشتیم، این روایت قیدش زد و گفت که مقصود از این که عقل میتواند مصادیق کارهای خوب و مصادیق کارهای بد رو بفهمد در حوزه اعتقادات است، نهایتا در حوزه اخلاق است، در حوزه اعمال شرعی و در حوزه فقه نیست. بر فرض این گونه باشد، در صورتی که مستندات ما فقط همین روایات باشد، اون روایات میتواند این روایت رو قید بزنه و جاشو معین کنه و در نتیجه ما بگیم که در حوزه شرعیات نمیتوانیم، عقل نمیتواند حسن و قبیح رو تشخیص بدهد. یعنی اگر دلائل ما همین روایات باشد، اما اگر دلائل عقلی داشتیم، قطعا و یقینا روایت هم اگر خلاف عقل وجود داشته باشه مخصص عقل نیست. قطعه و عبارت بعدی اینه که و ان الظلمت فی الجهل، گمراهی، تاریکی، سیاهی، تیره‌بختی و عناوین مختلفی رو که نشان از نقص انسان دارد. این در کجاست؟ در جهل است. اونجا داشتیم کمالات در عقل است، در نور در عقل است، در مقابلش ظلمت در جهل است. وقت جهل در مقابل عقل هست. خب حالا این که ظلمت در جهل است، ظلمت در کجا، تاریکی در کجا، نفهمی و بی اطلاعی در کدام حوزه ها؟ در حوزه باز اطلاق دارد، در حوزه اعتقادات هر چرا که برای ما تاریک است و نمیبینیم و نمیشناسیم و فهم نمیکنیم مربوط به جهل است. اما اگر عقل بود میفهمیدیم، چنان که در حوزه اخلاق اونم همین گونه است، چنان که در حوزه حداقلش اینه که پیوسته یادآوری میکنم که میگم حداقلش اینه که به صورت فعل جمله این چنین است، جایی که به جای عقل جهل وجود داشته باشد طبعا معارف عقلی و معارف اعتقادی روشن نخواهد بود، معارف اخلاقی روشن نخواهد بود، معارف شرعی هم فعل جمله نخواهد بود. تا حالا ببینیم بل جمله رو میتوانیم بگیم یا نگیم؟ وقت در مقابلش اینه که و ان نور فی العلم، قبلا یه جاهایی گفته می شود عقل و جهل، یه جایی گفته می شود علم و جهل. چه عقل و جهل گفته می شود، چه علم و جهل گفته می شود، این دو یکی هستند. نکته ای که به نظر می رسه کمتر مورد توجه قرار گرفته و اون اینه که گاهی دو امر رو در مقابل همدیگر می آورند به خاطر هویت و حقیقت یا ذاتشون، گاهی به خاطر برخی از لوازمشون در مقابل همدیگر قرار می دهند. وقتی گفتیم شاید عقل در مقابل جهل است، هویت و حقیقت عقل رو در مقابل جهل قرار داده است، گاهی یکی از لوازم عقل، یکی از برایندها، یکی از التزامات عقلی را در مقابل جهل قرار می دهد. خب می شود عقل باشد علم نباشد، عقل بدون علم امکان پذیر نیست. علم از لوازم لاینفک عقل است، بلکه علم از حیثیتی عین عقل است، بلکه فراتر از آن. میان عقل و علم تساوی وجود دارد، یعنی هر چه که معقول باشد معلوم است، هر چه که معلوم باشد معقول است، هر چه که بتوان در هر چیزی را که بتوان عقل را بر آن اطلاق کرد و حمل کرد، علم را میتوان اطلاق کرد و حمل کرد. بلکه سخن نهایی و دقیق این است که نسبت میان عقل و علم نسبت تساوق است، یعنی نه فقط اینها به لحاظ مصداقی یکی هستند، بلکه حیثیت صدقشون هم یکی است. بنابراین چیزی رو که بهش میگیم عقل، از همون حیثیتی که بهش میگیم عقل علم هم بهش میگیم، از همون حیثیتی که بهش علم میگیم عقل هم بهش میگیم، نه اینکه از جهتی علم بگیم از جهتی عقل بگیم. هر جا که مساوقت باشد، نه مساوات تنها، این گونه است. گاهی مثلا به کسی فردی میگیم انسان، گاهی هم بهش میگیم بشر، گاهی هم بهش میگیم ناطق. انسان و بشر و ناطق اینا مساوی هن. یعنی تمام کسانی که انسانند همونها بشرند، نه یکی کمتر نه یکی بیشتر، همونها ناطقند، نه یکی بیشتر نه یکی کمتر. اما انسانن از یک حیثیت، بشرن از یک حیثیت، ناطقن از حیثیت دیگر. از این جهت که به سرعت به زودی با همدیگر انس میگیرند انسانن، از اون جهت که بدنشون العیاذ بالله مانند حیوانات پشمالو نیست بشرن، و از اون جهت که قدرت تفکر دارند و کلیات رو ادراک میکنن ناطقن. اما در این حال همه این 7 میلیارد انسان هم انسانن هم بشرن هم ناطقن، اما در این حال حیثیت انسان بودنشون غیر از حیثیت بشر بودن است، چنان که اون حیثیت غیر از حیثیت ناطق بودنش است. اما اگر یه چیزهایی داشتیم که از همون حیثیتی که مثلا علم است، از همون حیثیت قدرت باشد، از همون حیثیتی قدرت است حیات باشد، اگر این گونه شد، اینا رو اصطلاحا بهش میگن مساوقاً، مانند نسبت میان وجود و کمالات وجود. وجود با علم، علم از همون حیثیت که علم است، از همون حیثیت وجود است، نه از حیثیت دیگری. و اگر وجود از یک حیثیتی وجود است، از همون حیثیت هم علم است. و بقیه موارد در مورد عقل و علم هم همین گونه است. عقل بدون علم امکان پذیر نیست و علم بدون عقل هم امکان پذیر نیست. گویی عقل و علم با هم دیگر مساوقند، و اگر کسی گفت مساوق نیستند، مساویند، و حملشون بر مصادیق واحد نه فقط ممکن است بلکه ضروری است. خب ظلمت در جهل است و نور هم در علم، یعنی عقل و جهل در مقابل هم دیگر هستند. عقل که باشد حوزه خودش روشن است، نور است و منور، و اگر عقل نباشد جهل باشد، حوزه که در اونجا عقل و علم نیست و جهل هست، اونجا تاریک است. حالا مقصود از اون حوزه کدام حوزه است؟ حوزه اعتقادات است یا حوزه اخلاق است یا حوزه شرعیات؟ کدام یکی از این سه تا؟ اطلاق روایت دلالت میکند که ما نمیتوانیم این روشن بودن حوزه عقل را به یک بخشی اختصاص بدهیم از بخش دیگری سلب کنیم مگر دلیل عقلی و نقلی داشته باشیم. و فی الجمله اگر بخوایم بگیم دیگه دلیل عقلی و نقلی نداریم، بخوایم بل جمله بگیم، قطعا و یقینا میتونیم بگیم که در بسیاری از موارد هست که عقل ما نمیتواند حضور پیدا کند، علم ما نمیتواند حضور پیدا کند، بنابراین اگر در این موارد حضور هم پیدا کند نور نداده است، روشن نکرده است، معرفت به دست نداده است، مانند بسیاری از عبادات به معنای خاص حداقل در شرایط فعلی، ما نسبت به آینده فعلا نمیتونیم چیزی بگیم، در شرایط فعلی بسیاری از عبادات یا اکثریت عبادات رو ما نمیتونیم بفهمیم که این چرا واجب است، علت واجب بودن چیز، علت عبادت بودن چیز، ملاک وجوبش، استحبابش یا حرمت و کراهت چیز نمیتونیم تشخیص بدیم. بنابراین در برخی از موارد رو نمیتونیم بگیم، هر جا عقل رفت روشن میکنه، عقل در این حوزه بیاد روشن نمی کنه. اما فعل جمله چی؟ آیا میتونیم بگیم که با توجه به این که عقل در برخی از موارد را که وارد می شود که عبارت است از برخی از مصادیق عبادات به معنای خاص، آنجا را روشن نمی کند و فهم و معرفت را به ارمغان نمی آورد، بنابراین در همه مواردی که مربوط به شریعت است نمی تواند معرفت بیاورد، هیچ دلیلی وجود ندارد. و بالاخره امام علیه السلام می فرماید که فهذا ما دل لهم علیه العقل، این چیزی که عقل انسان دلالت می کند و عقل انسان انسانها را هدایتشون می کنه، یکی در مورد اعتقادات بود، یکی هم شناختن حسن و قبیح بود، یکی هم روشن کردن حوزه‌ای که علم و عقل وارد می شود و تاریک موندن حوزه‌ای که علم و عقل وارد نشده. و گفتیم که این روایت هم مانند روایاتی که در گذشته گفته شد اطلاق دارد، اگرچه قسمت‌های قبلی روایت رو اگر کسی استناد کند و این قطعات اخیر رو مد نظر قرار ندهد و بگوید که اثباتش نفی معدا هم می‌کند، میتونه بگه کن این روایت اطلاق هم ندارد، چون میفرماید که اون جایی رو که عقل میتونه بفهمه اینه که میفهمه خدایی وجود داره، ما هم خدایی داریم، ما هم بنده ایم، این جهان خدا دارد، مدیر دارد، مدبر دارد، اما نگفته که آیا عقل میتواند بفهمد که غیر از این موارد را هم ادراک کند و تصدیق کند یا نه، اینو رو نگفته، ولی نگفته است، رد که نکرده است. اما با توجه به دنبالی روایت عرض میکنم خدمتتون که میتوان گفت این روایت هم از روایاتی است که اطلاق دارد. اینم یک نکته، یک روایت. روایت دیگری که تعدادی از روایت رو یادداشت کردم که عقل باید حتما اون ملازمش رو، یعنی علم رو باید داشته باشه، بنابراین هرچه عقل گسترده تر باشد یعنی علم بیشتری دارد، هرچه عقل منکشف تر باشد، عیان و آشکارتر باشد، علم بیشتر دارد، در نتیجه هر کسی که هر اندازه که عقلش بیشتر علمش بیشتر، هر اندازه که علمش بیشتر عقلش بیشتر، و این دو با هم دیگر تفاوت ندارن. این روایت رو همالا تعدادی روایت یادداشت کردم ولی ازش میگذرم، این بخش رو خدمتون دو تا روایت رو خدمتون عرض میکنم. این یکیش اینه ان العلم حیات القلوب من الجهل و ضیاء الابصار من الظلمه و قوة الابدان من الضعف. علم اولا سبب میشود که قلب را و عقل را زنده کند، یعنی این زنده کند، یکیش یه معناش اینه که اگر عقلی در مخزن باقی مونده است، علم سبب می شود که عقل را از مخزن و از حجاب بیرون می آورد. اگر عقلی بدون استفاده باقی مونده است، علم می تواند کمک کند، ضمن این که خودش از ثمرات عقله، اما می تواند عقل را روزآور کند، روزآمد کند به گونه ای که به کار بگیرد. خب آیا این علمی که ما میخواییم به وسیله عقل رو به فعلیت وادار کنیم، به کار وادار کنیم، همون علمی است که از عقل خودمون به دست اومده؟ این احتمال هست، با توضیحاتی که یک علم اجمالی رو ممکنه داشته باشیم، اون علم اجمالی سبب بشود که انگیزشی در عقل پدید بیاید، به تحریزی و تحریکی برای فعالیت عقل به وجود بیاید و سبب علم تفصیلی بشود. این میشود؟ میشود نه، علم رو از دیگران گرفتیم، عقل ما دست نخورده است، علمی رو از دیگران میگیریم که این سبب میشه که به وسیله علم عقلمون هم به فعالیت در میاد. همچنین ضیاء الابصار من الظلمه، سبب علم سبب می شود که چشم انسان از تاریکی فاصله بگیرد، یعنی ببیند آنچرا که غیر عالمان نمی بینند. انسان ها اگرچه چشم دارند، در یه بخشی هم مشترکند، حتی با بسیاری از حیوانات مشترک هستند، حیوانات هم چیزی رو می بینند، انسان هم اونا رو می بینه، بلکه مقدار بیشتر از اونها هم می بیند، اما دیدنی های انسان به مراتب بیشتر است از اون چیزهایی که مشترک هم با انسان ها. این در صورتی که عقل انسان ها ملازم با علم باشد، چیزهایی رو در عالم هستی می تواند ببیند که هرگز بدون علم نمی توان دید، نه فقط در فضا باشد، دور دست ها باشد، در کهکشان ها باشد، بلکه در همین حضور خودمون هم همین گونه است. تنها دیدن مثلا میکروب ها و ویروس ها و مانند اینا نیست که باید که به ابزار و علم و ابزار علمی باید دیده بشود، خیلی از امور هست که به وسیله عقل دیده می شود. اینه که تو مثال که زدم همش مربوط مادیات بود، یعنی گفتیم که اگر علم باشد سبب می شود که چشم انسان ماوراء طبیعت را می تواند کهکشان ها را ببیند، فضای نامتناهی را ببیند، چنان که همینه که می بینیم که تلسکوپ ها چه اطلاعات دقیق و جدید و عمیقی را برای ما میارن. اینا به وسیله علم چنین چیزی امکان پذیر هست. در حوزه اون ماکروسکوپی، در حوزه میکروسکوپی هم ریزوکاری‌ها رو مانند اتم‌ها رو، الکترون‌ها رو، درشتراش رو، سلول‌ها رو و ویروس‌ها رو، میکروب‌ها رو، اینا رو می‌تواند ببیند. اینا هم یه بخش. آیا حوزه دید بصر و چشم انسان فقط همین حوزه مادیات است؟ نظر رایج اینه که انسان فقط میتواند همین امور مادی و مادیات، موجودات مادی سه بعدی و چهار بعدی را متوجه بشود. اگر این گونه بگیم، لازمش اینه که ما ابزاری برای درک زمینهای دیگر و برای درک آسمان نداشته باشیم. اون وقت در این گونه موارد بسیاری از علمانه که اهل کشف و مشاهده و مانند اونها هستند، گفتن که در این گونه موارد بصر کاری نمی کند، بصیرت است که فعال هست. یعنی اومدن بین بصر و بصیرت رو فرق گذاشتن، بعد گفتن ما دو تا چشم داریم، یه چشم ظاهر، یه چشم باطن، یه چشم سر، یه چشم سر، و این دو تا این اشیاء مادی و طبیعی رو چشم سرمون میبیند و بصرمون میبیند، اون اشیاء غیر مادی را و متافیزیکی را چشم سرمون، چشم باطنمون و بصیرتمون میبینن. این نظر رائج. اما فرق گذاشتن میان بصر و بصیرت و چشم ظاهر و چشم باطن بر اساس مقدمات و دلائل نامعتبر، بر اساس تجربیات محدود ناقص امکان پذیر نیست. وقتی میخوایم بگیم که ایها الناس، ما با چشممون نمیتوانیم چیزی بیشتر از این سنگ و چوب و در و دیوار رو ببینیم، باید یه پیشفرض رو پذیرفته باشیم که قابل پذیرش نیست، و اون اینه که چشم ما ملاک همه چشمها و بصرها در عالم است. من غیر از این فرش و در و دیوار را ندیدم، پس هیچ کس نمیتواند ببیند. آیا میتوان گفت که چشم های ما معیار هست؟ اگر گفتیم که گوش ما غیر از همین صداهای متعارف و فرکانس هایی رو که بین 16 تا 4000 یا کمتر بیشتر، گوش ما غیر از اینا رو نمیشنوه. به کدام دلیل؟ به خاطری که ما آزمایش دقیق کردیم رو گوش خودمون، 7-8 نفر دیگه، 100 نفر، 1000 نفر دیگه هم که گوشاشون مثل ما بود، اینا رو بررسی کردیم. آیا میتوان گفت که تمام گوش های انسان ها در عالم از گذشته دور تا آینده دور همه گوشاشون مثل ما هست؟ بنابراین وقتی ما نمیتوانیم غیر از این صداهای عرفی رو که حیوانات، صداهای طبیعی رو که حیوانات هم میفهمن، ما غیر از اینا رو نمیتونیم بفهمیم، پس هیچ کس نمیتواند بفهمد. اینها بدترین و ضعیفترین دلایلی است که ارائه می شود که ما نشنیدیم، افراد دیگر هم مانند ما نشنیدند. اما اگر کسانی گفتند که دیدیم و شنیدیم چی؟ یه توضیح دیگری اضافه کنم، یه نکته ای، و اون اینه که این که گفته می شود که چشم سر، چشم باطن و بالاخره بصیرت و مانند آن، آیا در مواردی رو که مثلا حضرت موسی علیه السلام کلیم الله هست، یعنی با گوش باطنش می شنود؟ خب بقیه انبیا هم با گوش باطنشون می شنود. کدام پیامبر هست که وحی را نشنود، الهام را نگیرد؟ بقیه هم با هم همین انبیا هم همین گونن. اگه قرار باشه که اونها با باطنشون شنیده باشن یا با بصیرتشون دیده باشند، خب این که تفاوتی بین انبیا نخواهد بود، بین انسانهای کامل و غیر کامل تفاوت نخواهد بود، چون انسانهای کامل همشون میبینن با بصیرتشون هرچی را که هم بقیهشون هم میبینن و چیزهایی رو میبینن که البته انسانهای غیر کامل هم انشالله کامل بشوند خواهند دید. وقتی که امیرالمومنین علیه السلام مورد سوال قرار گرفت که آیا تو خدا رو میبینی، حضرت بر حسب نقل فرمود که لم اعبد ربا لم ارا، خدایی که ندیده باشم رو عبادت نمی کنم، سبب استیحاش مخاطب شد. دید که همین حالاست که بگه ها، پس معلوم شد که این جاهلیت عرب که بت درست میکردن از سنگ و چوب، از خرما و از خوردنی و مانند اون درست میکردن، میگفتن همین خداست، خیلی هم بیراه نبوده. اونها بلا فاصله وقتی گفت خدا رو من میبینم، خیال کردن که خدایی که میبینی یعنی سنگ، همین چوب، همین خرما، به خاطر این کنها غیر از سنگ و چوب و خرما رو نمیبینند. در نتیجه حضرت فرمود که البته باید توجه داشته باشید که نبی این بصر و چشم سر، بلکه با بصیرت. اون هم خیالش راحت شد، ها خیلی خوب فهمیدیم دیگه. در حالی که بصر و بصیرت و مراتب بالاتر از آن مراتب یک حقیقتند. وقتی چیزی مراتب یک حقیقت باشد، یعنی آنچه که در اعلا مراتب وجود دارد در ادنا مراتب هم باید وجود داشته باشد، حالا برای اینکه خیلی به ذهن نخوره میگیم رقیقه اش وجود داشته باشد، و آنچه را که در ادنا مراتب وجود دارد باید در اعلا مراتب وجود داشته باشد، باز برای اینکه خیلی ذهن پریشانی پیدا نکنیم میگیم که حقیقتش باید وجود داشته باشد. و الا تو پرانتز خدمتتون عرض میکنم که حق حقیق این است که آنچه که در ادنا مراتب است به عینه باید در اعلا مراتب وجود داشته باشد، و آنچه که در اعلا مراتب است به عینه باید در ادنا مراتب وجود داشته باشد، و الا لازمش این است که حق تعالی متجافی باشد، تجافی داشته باشد، یعنی خدای متعال در همه جا نباشد. چون خدای متعال به حقیقته، اگر گفتیم او بر کرسی استاده است، علال عرش است و بر عرش استاده است، اگر اینجوری گفتیم، گفتیم البته رقیقه خدا پایین تر میاد، رقیقه رقیقش و عرق رقائقش میتواند در اسفل صافینم بیاید. این معناش اینه که خدای متعال از این عالم فاصله گرفته است و در این جهان نیست و جاش در این عالم خالی است، در حالی که حقیقت خدای متعال جایی رو خالی نمیگذارد و ممکن نیست جایی باشد، مرتبه ای، درجه ای، کمالی باشد و خدای متعال با همه هویت و حقیقتش آن رو پر نکرده باشد. به گونه ای که اگر حقیقت خدای متعال از شیء، از اشیا زدوده شود، ستانده شود، چیزی به عنوان شی باقی نمیماند، نه اینکه پوستش باقی میماند بدون مغز، پوستم باقی نخواهد آمد. بنابراین این که گفته میشود که علم ضیاء است، ضیاء ابصار هست، مقصود از این بصر اون حقیقتی است که ما در مراتب اولی با این اشیاء رو میبینیم، در مراتب ثانوی ملکوت رو میبینیم، مثال رو میبینیم، در مرتبه آخر هم مثلا حقایق دیگر، جبروت رو یا عقل رو و مانند اون. و اگر کسی طلب رؤیت خدای متعال را کرد، اگرچه اکثریت قریب به اتفاق گفتن نمیشود، چون بلافاصله به ذهنشون رسید که اگر بشود باید مستلزم مادیت باشد. اینو مکرر عرض کردم خدمتتون که اگر دیدن خدای متعال مستلزم مادیت باشد، شنیدنش هم باید مستلزم مادیت باشد و ادراک او هم باید مستلزم محدودیت باشد و بقیه موارد. در نتیجه باید قائل به تعطیل بشویم، بگیم که هر چیزی که به عقل ما می آید محدود است، پس خدا به عقل نمی آید، هر چی به مشاهده ما بی آید، مشاهدات ما محدود است، پس خدا حد ندارد و مطلق است و مشاهدات ما نمی آید، به بصر ما هم نمی آید، به لمس ما هم نمی آید، به سمع ما هم نمی آید، به هیچ کدام از ادراکات نمی آید، تعطیل مطلق خواهد بود. وقت در این صورت دیگه نباید در باره خدای متعال چیزی بگیم، در حالی که جمعی در مورد خدای متعال هر چی بگویند درست هست، بالفعل من جمیع الجهات والحیثیات، برخی دیگر آنچه در باره خدای متعال میگویند از وجهی از وجوه درست است، اگرچه ممکن از جهات دیگر، از وجوه دیگر نادرست باشد. به هر حال این که اولا علم حیات قلب است، حیات عقل است، ثانیا سبب نورانی شدن چشم است، سبب پرتو افکنی چشم است و میتواند ببیند، خب اگر این گونه باشد، من وقت اینا باز مطلقه، نگفته که علم قلب را و عقل را زنده می کند در کدام حوزه ها؟ آیا فقط در حوزه اعتقادات یا نه بیشتر از اعتقادات در حوزه اخلاق یا بیشتر از آن؟ اگر گفتیم که فقط در یک حوزه عقل رو زنده میکنه و عقل میتواند حیات داشته باشد، تکاپو داشته باشد، فعالیت داشته باشد و در نتیجه فهم داشته باشد، اگر گفتیم در یک حوزه، باید مخصص داشته باشیم، مقید داشته باشیم. تا اینجا رو فعلا نداشتیم. همچنین وقتی گفتیم که علم و عقل سبب می شود که چشم انسان بینا شود، ببیند چیا رو ببیند؟ حقایق را، گزاره‌های صادق را در اعتقادات، در اخلاق، در شریعت. اگر بخوایم محدودش کنیم، باید آن را تخصیص بزنیم و تغییر بزنیم، احتیاج به قید دارد. همچنین اینم آخرین جمله تو این روایت، و قوت الابدان من الضعف. علم سبب می شود که این بدن و جسم هم تقویت بشود، قوت بگیرد، شدت بگیرد. البته حالا این فرمایشی رو که در این روایت اومده است، مطالب بسیار دقیق و عمیقی را میتوان به دست آورد که مربوط به بحثمون اینجا نیست. فقط یک اشاره خیلی کوتاه خدمتتون عرض میکنم که به وسیله علم میتوان بدن را تقویت کرد، به گونه ای که اگر بدنهای ما مثلا در یک دوره ای، مثلا تا 3-4 سالگی، بعد هم از 50 سالگی به بعد مثلا 2 ماه یک بار مریض میشود، میتوان بدن را تقویت کرد که به جای مریضی از 50 سالگی شروع بشه، از 70 شروع بشه، به جای اینکه از 70 شروع بشه، از 90 شروع بشه، اصلا مریض نشود. این امکان هست، منتها این امکان به ذهن ما این به ذهن عرفی ما میرسه که یعنی این که علم به ما میگه که این سموم رو نخورید، این غذاها این گونه نخورید، چربی زیاد نخورید، نمک نخورید و مانند آن. فعالیتایی که انجام میدیم فعالیتای درست باشه، فعالیت میزون باشه، فشار بر یک پاتون نیاریم، فشار مثلا با بر اون فقراتتون نیارین. وقتی مثلا جایی رو نگاه میکنیم، پیوسته یک جا رو نگاه نکنید که آرتروز گردن بگیرید، ما خیال میکنیم فقط همیناست، در حالی که این بخشی از تقویت بدن هست. بخش دیگر این است که به طور کلی ساختارهای بدنی رو اصلاحش کنیم، اینم سبب قوت بدن هست. به جای اینکه پیوسته دارو درمان بدیم یا احتیاط کنیم دست به این نزنیم که دستمون چنین میشود، فلان جا راه نرویم که زانومون چنان میشود، میتوان به طور کلی زانوها رو عوضش کرد، دستها رو عوض کرد، مفاصل رو تغییرش داد. اگر علم باشد، کالا فعلا هنوز در عصر ما نیست، بلکه میتوان ژنها رو اصلاحش کرد، به گونه ای که اگر میخواد 100 سال 200 سال تو این دنیا زندگی کنه، 200 سال درست حسابی زندگی کنه، یه مرتبه هم خاموش بشه بره دنبال کارش. میتوانیم قطعات بدن رو مانند قطعات مصنوعی چنان بسازیم که سالیان درازی احتیاج به ترمیم نداشته باشد، احتیاج به تقویت نداشته باشد. یعنی ایجاد اصلاح در جهان طبیعت، در جهان گیاهان، حیوانات و انسانها نه فقط امکان پذیر است و میتوان به وسیله علم بدن را تقویت کرد، بلکه لازم است و واجب است و عصر آینده باید چنین اتفاقی بیفتد. به وسیله علم میتوان مغز را تقویت کرد، نه به این جهت که مثلا کندر بخوریم، کنجد بخوریم و بالاخره ویتامین هایی بخوریم مانند ویتامین ای که خون رسانی مغز رو بیشتر کنه. این فقط خون رسانی مغز رو بیشتر میکنه. وقتی مغز از اصلش استعداد نداشته باشه، حالا خونم که برسانیم چه کار خواهد کرد؟ البته خون رسانی به مغز اهمیت داره و خیلی لازمه. مغزی که خشک باشد و خون رسانی بهش نشود، نمیشه انتظار ازش داشت که معقولات رو بفهمد، امور دقیق رو، محاسبات دقیق رو بفهمد. باید مغز پیوسته خون رسانی بشود، تا آخری روزها هم باید بشود. اما میتوان مغز رو به گونه ای تقویتش کرد از طریق علم، به جای اینکه این عقل 60 سال کار کنه 600 سال کار کنه، به جای اینکه از 6 سالگی شروع کنه کار کردن، از همون روزی که متولد شدیم شروع کنه به کار کردن، به جای اینکه در 20 سال آل این مغز اطلاعات رو جمع کنه، صور علمی رو جمع کنه و حالا فل جمله دیگه صاحب نظر بشود، به جای این 20 سال میتوان 20 ماهش کرد، میتوان 20 هفته رسون، میتوان 20 روزش کرد، بلکه میتوان همون لحظه اول استارت که زده بشود فعال بشود. عقل را میتوان به گونه ای، مغز را میتوان به گونه ای تقویتش کرد که کاری که میخواد در 30 سالگی و 20 سالگی و 40 سالگی انجام بدهد، در همون آغاز تولدش انجام بدهد. این حالا در جای دیگری انشاءالله خدمتون خواهم گفت که در این یه بخشی از بحثمون این است که آیا انبیا و اولیا اون چرا که به دست آوردن از فقط از وحی یا نه از عقلشون هم استفاده کردن. اونجا خدمتون خواهم گفت که برخی از انبیا، حالا اینه که دیگه شاهد داریم روشنه، اون نیست رو ما بر اساس دلایل عقلی میپذیریم چون انسان کامل هستن، اما این شواهد داریم. مثلا حضرت مسیح علیه السلام دو روزه است، سه روزه است، میگه انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی. یا اینا کی باید این رو بفهمه؟ انسان 40 ساله باید بفهمه، ولی عقلش همون روز اولی که متولد شده است به کمال خودش رسیده است. با اون روایاتی رو که حداقل یکی رو در جلسات گذشته خدمتتون گفتم که پیامبران قبل از این که به نبوت برسن عقلشون کامل میشود. خب وقتی که حضرت عیسی علیه السلام میفرماید که انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی، یا نبی هستم، یعنی عقل کامل است، اگرچه موظف به تبلیغ نیست و رسالت نداشته باشد. اگر ملازم می‌فرمایید که امام جواد علیه السلام در 8 سالگی 9 سالگی به امامت میرسد، به مقام انسان کامل میرسد، دیگه حداقل اینه که در این 8 سالگی عقلش کامل است و هیچ نقصانی که بخواهد در طول گذر زمان و سالهای آینده 10 سال و 20 سال و 100 سال آینده بخواد چیزی بر کمال عقلش افزوده بشود نیست. این کار خب حالا این که خدای متعال اون رو کامل قرار داده شکی نیست. حالا اگر ما هم دستکاری کردیم، مثلا این دستکار خراب شده، اومدیم درستش کردیم، ما درست کردیم و خدا درست کرده، خدا درست کرده است از طریق ما. این که میفرمایید که مثلا انبیا رو خدای متعال کامل کرده، معنیش این نیست که خدای متعال دستش از اونجا آورده مغز امام رو کامل کرده، بقیه مغز رو گفته ولش کنین بذار خودشون هر کار. نه، همه کارها رو خدای متعال انجام میدهد، حتی کارهایی که ما انجام میدیم. فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم. وقتی شما دارین شمشیر میزنین، وقتی دارین تیراندازی میکنین، وقتی دارین کشاورزی میکنین، وقتی دارین مینویسین، سخن میگین، هر کاری که دارین انجام میدین، شما دارین انجام میدین حقیقتاً، ولی به استناد به خدای متعال، یعنی خدای متعال انجام میدهد به دست شما. قاتلوهم یعذبهم الله به ایدیهکم، میگه برید بجنگید چون میخوام اونا رو عذابشون کنم، ولی با چی؟ با دست شما. این شمشیری که شما دارین میزنید این عبارت است از دست خدا، قدرت خدا، شمشیر خدا، عذاب خدا که در دست خدا، دست شما ظاهر شده است. و اگر چیزی هم مینویسین این گونه است، خدا داره مینویسه به ایدی کم، و اگر سخن هم میگین خدا داره میگه، اونم به لسان کم. بنابراین این امر باید اتفاق بیفتد، یعنی همچنان که فرمود که اطلب العلم ولو بسین، دنبال علم برید ولو در ثریا، ولو در سین، ولو در چین، ولو از کافر بیاموزید. اینا رو یعنی همین که بروید برای پیدا کردن علومی که بدنها را قوی کند، چشمها را قوی کند، گوشها را قوی کند، هم قوام بهش بده، تقویتش کنه، مغزها را قوی کنه، و همین که آن را چنان گسترش بدهد که اون چرا که در مورد جناب تالوت گفت که وقتی خدای متعال تالوت رو به فرماندهی لشکر انتخاب کرد، اعتراض کردن که خب چرا ما نباشیم، ما هم که مثل تالوت هستیم. که خدای متعال فرمود که خدا او رو انتخاب کرده است و زاده او فی العلم و الجسم. خدای متعال دو چیز به او داده که شما ندارید و به شما نداده، یکی علم خاصی به او داده است که البته علمی که برای کسی رو به عنوان فرمانده انتخاب میکنن علم فرماندهی است، علم مدیریت است، علم جنگ است، نه اینکه علم مثلا فقه و کلام و فلسفه و یا فیزیک و شیمی بداند و برای فرمانده انتخاب شده باشد. نه، کسی میخواد فرمانده بشه علم فرماندهی میخواد. حالا اگر یه مواردی ضروری است که هیچ کس هم چی علمی رو نداره، خب کم کم باید به دست آورد، ولی اینجوری نباید باشه تا انتهای عالم رو. ما پیوسته هم اینجوری باشه که فقیهمان کار فرماندهی انجام بدهد، فرماندهانمون کار اقتصادی انجام بدهد، اقتصاددانهامون یه کار دیگر انجام بدن، هر که بود به سر جای خودش. این که فرمود که من علمش اضافه کردم، یعنی حداقل اینه که یکی از علومی که داره علم فرماندهی است و علم فوتوفن جنگ هست. این یک. دوم این که میگه جسمش هم ما بر جسمش هم افزودیم، بر جسمش افزودیم. یعنی چی؟ یعنی دستای بسیار قوی دارد. حالا که دست قوی نداشت، مغزش درست کار کنه کفایت میکنه، ضرورت نداره که فرمانده حتما در خط مقدم به جنگه. خب البته اگر توانمند باشه به جنگه خیلی هم خوبه، ولی اگر نتوانست، ضرورت نداره که خط مقدم باشد، باید هدایت کند لشکر را، سپاه را، نظامیان را باید هدایت کنه. بنابراین اگر یه پیامبری، امامی فرماندهی کرد، نیروها را فرستاد، خودش حضور پیدا نکرد، یک امامی هم مانند امیرالمومنین جلوتر از هم حرکت میکنند، خب هر دو کامل هستند، یعنی شرکت در جنگ تن به تن و بدنی برای امام واجب نیست، چنان که ترک کردن این جنگ هم بر او واجب نیست، خودش باید تشخیص بدهد. بنابراین این که میفرماید که زاده و فلجس، نه این که او دست شنان از که شمشیر بزنه دو تا سر رو از تن جدا میکند، بلکه مقصود اینه که علمی به او داده است که متناسب با جسم میشه، مغز دقیق دارد، هوش بسیار دارد، فراست بسیار دارد، البته این سلامت جسم هم داره که شما اگر 24 ساعت بجنگید او هم نمیره استراحت کنه بخوابه. اگر گروه گروه رفتن جنگیدن به نوبت، او میتواند اینها رو اداره کند، با نیم ساعت خواب، با یک ساعت خواب تمدد اعصاب پیدا میکند. در هر صورت این قوت در بدن که به وسیله علم ایجاد می شود، یعنی امیدی را می توانیم نسبت به آینده جهان و آینده انسان ها داشته باشیم. و بالاخره آخرین روایت از امام امیرالمؤمنین علیه السلام، العقل و العلم مقرونان فی قرنن، عقل و علم این دوتا مقرون هستند، نزدیک چسبیدن به همدیگه، یا اگه نچسبیدن از همدیگر جدا نمیشود. خودش میفرماید که فی قرنن لا یفترقان ولا یتباینان، اینها علم و عقل چنان با همدیگه مقارن هستند که نه از هم جدا میشوند که عقل باشد علم نباشد، علم باشد عقل نباشد، این امکان پذیر نیست. دوم اینکه این گونه هم نیست که عقلم باشد علمم باشه همدیگه رو نفی کنند، عقل ما یه چیز بگه علم ما یه چیز دیگه بگه، دعوا و نزاع میان عقل و علم ایجاد بشود، چنین چیزی امکان پذیر نیست. این تعبیر که العلم و العقل مقرونان فی قرن، قرن به این درخت هایی میگن که ریشه هاشون که مشترک، یک درخته که ریشه های واحد داره، ستونش هم واحده، دو تا شاخه شده، یک شاخه شده عقل، یک شاخه شده علم، اما این دوتا شاخه دوباره با اون شاخسارها و اون برگها دوباره به همدیگر رسیدند. عقل و علم از همدیگر جدا نمی شوند که یکی باشد یکی نباشد. دوم این که عقل علم رو نفی نمی کند، علم هم عقل رو نفی نمی کند. خب حالا این کدام علم است؟ آیا فقط عقل علم فیزیک را تعیین می کند، علم شیمی را تعیین می کند، مثلا ریاضیات را تعیین می کند، فلسفه را تعیین می کند، یا نه علوم دیگر را هم تعیین می کند؟ آیا می شود یه علمی ما داشته باشیم ضد عقل و یک عقلی داشته باشیم ضد علم؟ می شود؟ به عنوان نمونه ما یه علمی داشته باشیم در حوزه، یه علمی داشته باشیم در حوزه شرعیات عبادیات که این خلاف عقل باشد، یه عقلی هم داشته باشیم که این خلاف علم در شرعیات باشد، یا یه عقلی داشته باشیم خلاف علم ما در معاملات باشد، علم نقلی ما در معاملات باشد، یه علمی هم در معاملات داشته باشیم که از نقل و شرع دریافت کردیم که خلاف عقل باشد. میفرماید نمی شود، چون این که میفرماید که العقل و العلم، خب الان عقل که یکیست، اما علم اگرچه شاخه های مختلف دارد ولی اینجا اطلاق دارد، یعنی علمی که خلاف عقل باشد ممکن نیست، ممکن نیست از همدیگر جدا بشوند. عقل بگه من به این حوزه کار ندارم، علم هم بگه من با این حوزه کار ندارم، امکان پذیر نیست. یکی از نکات دقیق هست و اون اینه که عقل یا علوم عقلی می توانند در حوزه های فیزیکی، در حوزه های تجربی، در حوزه های اجتماعی، در حوزه های پزشکی و مانندون می تواند وارد بشود، چنان که علم هم در حوزه های متافیزیک می تواند وارد بشود. این گونه نیست که علوم رو تقسیم که یا حوزه ها رو تقسیم کنیم بگیم این بخش بهش میگن متافیزیک، این مال عقل است، ربطی به علم ندارد، علم هر چی که در این زمینه گفت بگذارینش کنار، این بخش هم مال علمه، عقل در اون دخالت نداره، و اگر عقل در اون دخالت داشت بگذارینش کنار، بی خود دخالت کرده. حوزه های علم و حوزه های عقل حوزه های مشترک است،
اگرچه ممکنه یه جای عقل راحت تر نظریه پردازی کند، در یه جای دیگه به سختی بیشتر، ولی توانایی ورود دارد. چون که علم هم ممکنه در یک حوزه ای به راحتی اظهار نظر کنه، در یک حوزه دیگر به سختی، ولی دخالت دارد و صاحب نظر هست. حالا این علمی رو که خدمتتون عرض کردم، این علم میتواند علم فیزیک باشد، شیمی باشد، این نمیتواند خلاف عقل باشد. چنان که علم مربوط به پزشکی باشد، نمیتواند خلاف عقل باشد. ممکنه که در برخی از این موارد عقل سکوت کند یا علم سکوت کند، مانعی نداره، اما نمیتواند که عقل بگوید علم هم بگوید، با هم دیگه متعارض باشند. همچنان که تعارض و تنازع میان عقل و علم ممکن نیست، دین هم یا معقول است یا معلوم است. دین هم یا عقل است یا علم هست. عقل هم به طور گسترده که همه فهم همه عقول رو شامل بشود، علم هم به گونه که همه علوم رو در بر داشته باشد. این گونه که شد، وقت عقل و دین هم با هم ناسازگاری ندارن، علم و دین هم با هم دیگه ناسازگاری ندارن، حوزه اخلاق هم همین گونه خواهد بود. حوزه اخلاق هم یا مربوط به علم یا مربوط به عقل هست. بنابراین عقل و اخلاق هم با هم دیگه ناسازگار نیستن، چنان که اخلاق و علم هم با هم دیگه ناسازگار نیستن. این ناسازگاری هایی که در این حوزه ها به حسب ظاهر پدید آمده است، ناسازگاری های عالم دینی و عالم تجربی، عالم اخلاقی و عالم فیزیکی، عالم متافیزیکی و عالم اجتماعی است. علما با هم دیگه اختلاف دارند. اینکه آیا هر چی رو که علما میگن علمه، اصلا این گونه نیست. در بسیاری از موارد، نه موارد اندک، در بسیاری از موارد علوم اهل علم جهالات است. البته همین جهالات اگر روشمند باشد، تلاش مجتهدانه باشد، این حجیت دارد، ولی اینکه به واقع نرسیده است. در نتیجه اگه در یه زمانی مثلا کسی کسالت پیدا میکرد، میرفتن دکتر میگفتن که مثلا زیره بخورید یا نمیدونم بابونه بخورید یا گیاهان مختلف رو میگفتن، خب این در اون عصر زمان، ولی اینکه این برای این مریضی خوب بود، نه در همه شرایط، ولی به اون زمان حجت. کسی که خورده اگه مثل اون دارو مرده باشد هم ایراد نداره، بلکه اگر از طریق علم، ولو این علم مربوط 2000 سال پیش باشد، یه داروی کشف شد، مردم هم به نظر علمای اون عصر عمل کردن، رفتن دارو خوردن، مردن، این شهیده، شهید راه علمه. اگر چی بنده خدا که با علم کاری نداشت، چرا از طریق مردنش عالمان اطبا فهمیدن که این دارو انگار به این راحتی نمیتوان تجویز کرد؟ یعنی کسانی که در حال اینا دیگه تو پرانتز خدمتتون عرض میکنم، کسانی که برای رشد علم و برای تجربه کردن یک فرمول، یک دارو، یک نظریه از بین میروند، اینا جزء کسانی هستن که در راه علم فدا شدن و کشته شدند. بنابراین شهدای راه علم تنها اون کسان نیستن که رفته درس بخونه، از قضا مثلا دشمن او رو سر مرز گرفته، تاراج کرده، کشتش، او هم شهید راه علمه. هم عالمی که فکر میکند، مطالعه میکند، درس میخواند، اگر در این مسیرش کشته شود شهید است، و همون کسی که معاون عالم است، کمک عالم میکنه، آزمایشگاه عالم هست، اونم همین گونه است. منتها این دیگه حالا هم جنبه های عقلی، هم جنبه های دینی، هم جنبه های اخلاقی باید رعایت بشود، که بالاخره نمیشه دارو رو آزمایش نکرد. یه داروی ساختیم همینجور بیاریم در جامعه، این که نمیشه. دارویی هم که ساختیم تجربه نکنیم، بگیم که خب احتمالا خطر داره، ضرر داره، از اصلش نیاوریم، اینم نمیشه. چاره ای نیست که روی یک جمعی آزمایش بشود. منتها این حد و حدودش رو دیگه باید که دیگران تعیین کنن، که آیا مثلا کسانی انتخاب کنیم یا کسانی بگیم که هر کس خودش مایل هست بیاد، دستمزد بگیره، حقوق بگیره، بیمش کنیم، یا وقتی اگر هم در این بین مرد، خانوادش بی سرپرست نمونن، زندگیشون اداره بشه. یه راهی باید براش پیدا بشود. اینکه گاهی گفته می شود که مثلا فلان جا این دارو رو بر انسانها، بر فلان قبیله تجربه کردن، خب چه کار می شه کرد؟ اول بر موش تجربه می کنن، بعد بر خرگوش تجربه می کنن، خب آخرش چی؟ آخر باید روی جمعی از انسان‌ها تجربه کنند. عقل همینو میگه، علم همینو میگه، دینم همینو میگه که به جای اینکه این داروی مرتب بریزی تو آب شهر همه بخورن و همه نابود بشن، نمیدونیم نابود بشن یا شفا پیدا میکنن، رو 10 تا آدم، رو 5 تا آدم تجربه کنیم این چه جور هست، بعد رو 20 تا آدم، بر 30 تا آدم. اینا جز مواردی است که ضرورت دارد. منتها اینکه این ضرورت داره آیا سرشون رو کلا بگذاریم یا نه، اقوایشون کنیم یا نه، بهشون میگیم بیام شکلات بهتون میدیم در واقع داروی رو اعمال کرده باشیم یا نه، اینا حد و حدودش رو باید اخلاق و فقه باید معین کند. منتها هم اخلاقی که ناظر به این عصر و زمان باشد، ناظر به گزاره‌های علمی باشد، و هم فقهی که همین ویژگی رو داشته باشه. والا بگیم که نه این احتمال خطر است بگذاریمش کنار، این احتمال ضرر داره بگذاریم کنار، معلوم باید در عصر دقیانوس زندگی میکردیم، بلکه جلوتر از اون رو زندگی میکردیم. بسیاری هم گمان میکنن که خوش باد اونا که همون زمان اگر بودیم خیلی خوب بوده، چون اون زمان رو درک نکردن، خیال میکنن که خب در اون زمان علم که نبود، عالم که نبود، درس خوندن که نبود، فکر کردن که نبود، ها چند تا گوسفند چروندن و که همین الان هم میتونن بچرونن، که چرا نمیرن بچرونن؟ مگر قبلا که میرفتن دو ماه سه ماه در برخی از جا 6 ماه 7 ماه تا 8 ماه میرفتن تو بیابون و دور از خونه و زندگیشون گوسفند میچروندن. حالا الان اگر کسی بخواد بچرونه جلوشو میگیرن، همین الان برن مثل عشایر زندگی کنن، چرا نمیرن؟ نباید بگیم حیف شد اون قدیما، الان هم اون قدیما وجود داره. هر کس میخواد بره گوسفند بچرونه بیاد، ما 100 تا گوسفند میگیریم بره بچرونه، حقوقش هم سر جای خودش و هر چی هم در اومد بیاره، مخرجه موارد لازم خواهیم کرد. نه، باید جهان تغییر پیدا کند و باید در این تغییرات جهان انسان تکامل پیدا کند، نه اینکه زمان رو برگردونیم به عقب تا دیگه ما بیکار باشیم، سر شب بریم مسجد، ساعت نصف شب برگردیم بیایم. باید جهان تغییر کند و در این تغییرات انسان نیم ساعت اگه فرصت داره، نیم ساعت به معنویاتش بپردازد. اگر 10 دقیقه فرصت داشت، این 10 دقیقه رو به معنویاتش بپردازد. اگر فرصت پیدا نمی‌کند، این ذکرشو در حین کارش انجام بدهد، فکرشو در حین کارش انجام، توجهش به خدای متعال و التفاتش به خدای متعال رو در ضمن زندگیش باید داشته باشد. و الا برگشتن به قدیم که ما خودمون باشیم، 10 تا بزمون از فرط بیکاری کجا بریم؟ یه مسجد گرم بهترین جاست، مخصوصا در گذشته. حالا زمانی که بنده هم کم و بیش یادم میاد که در دوران کودکی و خیلی کوچک بودم، اصلا جایی گرمتر مسجد وجود نداشت، همه همین افطارشون رو میکردن تو مسجد بودن، تا کی؟ آنقدر که دیگه خوابشون بیاد، 1 نصف شب، 2 نصف شب، گاهی هم تو سحر می نشستن. گرم که بود، پشت سرم چایی هم که می دادن، هر کس هم بخواست با چاییش 2 تا قند بخوره مانی نبود، 3 تا بخوره مانی نبود، تو خونه مانع بود، امکانات نبود. اگر کسی هم یه وقتی حواس میکرد در راه خدا مثلا یه زولبیایی بده، اون که دیگه می شد نورون علا نور، اگر نمی داد هم اون که شرایط دینداری نیست. دینداری وضعیت و موقعیت دینداری اینه که در این حال که جهان را متحول میکنید و آباد میکنید و به عمران و آبادی جهان میپردازید، فکرتون خدا باشد، ذکرتون خدا باشد، رفتارتون خدایی باشد، نیتتون و انگیزاتون خدایی باشد، نه از فرط بیکاری. کدام مسجد زودتر باز کنن؟ چون مسافریم، اینجا نداریم بریم. خب یا باید بریم تو پارک بشینیم، تو مسجد، البته تو مسجد بشینیم بهتر، بریم اونجا پامون هم دراز میکنیم، جاش هم گرمه، تا وقت نماز نمازم بخونیم. این که تدین نشد، تدین آنست که در این حال که وظائفمون و تکالیفمون را نسبت به خدای متعال در عمران آبادی عالم هستی انجام میدهیم، اهل عبادت هم باشیم. به هر حال علم و عقل مانند 2 شاخه درخت هستن که از همدیگر جدا نمی شوند. و تمام، این یک بخش از بحثمون. قبلا خدمتتون عرض کردم که 2-3 تا روایت داشتیم، حالا تعداد دیگری رو هم اضافه می کنیم که اینا نشون دهنده این است که حداقل به نظر برخی نشون دهنده این است که عقل در حوزه شریعت کاربرد ندارد و نمی توان به وسیله عقل ملاک احکام شرعی را یا احکام شرعی را از غیر نقل به دست آورد. به تعبیر دیگه عقل نمیتواند منبع باشد برای احکام شرعی. این محدودیتی رو که، یعنی عقل ها در حوزه اعتقادات هر چی رو که میتونه ایراد نداره، در حوزه اخلاق هم حالا اگر میتونه بگه، اما در حوزه شریعت نباید که وارد بشود. در حوزه دین و احکام دینی و گونه های دینداری عقل نباید وارد بشود. روایات از این قرار است. اولین روایت از امام سجاد علیه السلام، و بسیاری که این روایت نقل میکنن کامل نقل نمیکنن. نمیدونم که چرا کامل نقل نمیکنن. اونی که معمولا نقل میکنن، ما هم در یه جلسه دیگر گفتیم، این بود که ان دین الله لا یصاب بالعقول، دین خدا به وسیله عقل به دست نمیآید. روایت اینه، ان دین الله لا یصاب بالعقول الناقصه والآراء الباطله والمقاييس الفاسده. دین با اینا به دست نمیاد. ببینید وقتی که عقل رو که میگه، عقل ناقص رو میگه. عقل ناقص یعنی کی؟ ممکنه کسی بگه یعنی غیر پیامبر، بقیه همه عقلشون ناقص است. آیا مقصود از عقل ناقص اون یا نه؟ نگاه کنید که اقسام دیگری یا قسیم های دیگری برای عقل که نمیتواند دین را به دست بیاورد آورده، اون عبارت است از یکی عقل ناقص، یکی دیگه آراء باطل، یعنی رأی شخصی بی مبنا. به وسیله رأی شخصی و نظریه شخصی بی مبنا و بدون دلیل نمیتوان دین را به دست آورد. دیگه حالا اگر عقول ناقصه رو بگیم که عقل غیر انبیا که همه ناقص هستن، این دوتای دیگهش دیگه فایده نخواهد داشت که. آراء باطل دیگه چیزی غیر از اون عقل آدم ها نیست. چنان که مقایس فاسد، مقیاس های نادرست. مقیاس نادرست یعنی چی؟ یعنی منطق نامیزان، مبانی نادرست، اصول غیر بیان یا غیر مبین. اینا روش کردن مقیاس. مقیاس ها وقتی که ما میخواییم که دین رو به دست بیاریم، با این چیزا نمیتونیم به دست بیاریم. اگه به زبان منطقی بگیم، یعنی دین را با جدل، با مغالطه، با شعر، با خطابه نمیتوان به دست آورد. دین را با تمثیل نمیتوان به دست آورد. با اینا نمیتوان به دست آورد. و همچنین آراء شخصی. آراء شخصی ممکنه که جز اون مواردم نباشه، جدل و مانند اینها هم نباشه، اصلا در قالب استدلال نباشه، تا جز اونها باشه یا تمثیل باشه. این کسی حالا یه تجربه محدودی رو پیدا کرده، این تجربهش رو میخواد که گسترش بدهد، یا حتی توجه هم به این نداره که حالا این سنگ بناش هست. اگه توجه داشته باشه که این تجربه محدود سنگ بناست، این تقریبا همون تمثیله. اما گاهی به اینم توجه نداره، میگه من یافتم. چی رو یافتی؟ حکم خدا رو یافتم. به وسیله چی؟ بر اساس این، در سالهای بعد از انقلاب، همین سالهای اول بعد از انقلاب میگفتن که یک گروهی که الان نمیخوام نام ببرم، اینا توی مباحث دینی و مخصوصا مباحث اقتصادی قرآن فعالیت میکردن و یه حرفایی هم میزدن. یکی از حرفایی میزدن این بود که میگفتن که اقتصاد اصل است در زندگی انسان. شاهد قرآنی هم داریم. شاهد قرآنی اینه که خدای متعال در زمانی که حضرت آدم رو از نزدیک شدن به این درخت نهی کرد، در اون زمان تو بهشت پول وجود داشته، اسکناس وجود داشته. از کجا اسکناس وجود داشته؟ میگه که حضرت آدم وقتی به اون درخت نزدیک شد، یه مرتبه دید که عریان شد، همه لباساشو باد برد. چه کار کرد؟ رفت از به ورقهای بهشت، از اون ورقهای بهشت گرفت، خودشو پوشند. اون وقت میگه ورق یعنی چی؟ میگه ورق رو بذار یه جای دیگه برات معنا کنم. میگه اصحاب کهف وقتی که بعد از 300 و چند سال، یا 300 سال شمسی، یا 309 سال قمری در خواب بودن، یا مرده بودن، یا هر دلیل دیگری، یا هر تعبیر دیگری، وقتی که بیدار که شدن، بعد یکی اون بزرگترشون گفت که شما این ورق رو بردار، برو بازار نون بخر، اما نون خوب بخر و مراقب باش کسی هم نبینت. خب اون ورقی که حضرت آدم برای اینکه خودش رو بپوشونه به کار گرفته چیه؟ اون ورق همین ورقیست که اینا به کار گرفتن. این ورق چیه؟ پیداست که پوله. بنابراین بهشتم بر پول ساخته شده است. این دو تا آیه رو از کجا به کجا آدمای خب همین که شیطنت میکنن و اینها رو فهمیده و نفهمیده با هم وصل میکنن، حکایت داره که فل جمله باهوشند ولی در غیر جای خودش به کار بردن، یا زرنگی و زیرکی کامل رو ندارن که ببینن. اولا حالا ایراد داره که اولا هر دو ورق باشد ولی ورق معانی متعددی داشته باشد، مشترک لفظی باشد، چه اشکال داره؟ وقتی عین یه جا به نام چشم است، یه جا به جای چشم است، یه جا به معنای طلاس، یکی به معنای چی نقره است، این همه که میتواند باشه، چه اشکال داره که ورق هم چند تا معنا داشته باشه؟ یکیش به معنای برگ باشد، یکی به معنای اسکناس باشد، یکی به معنای سکه باشد، چه ایراد داره؟ گویین که اصلا نمیدونستن که مشترک لفظی هم وجود داره، آدم اینقدر بی اطلاع. این اولا. ثانیا اونی که در بهش آدم به خودش بست ورق بود، اونی رو که اصحاب کهف بردن بازار ورق بود، میان ورق و ورق تفاوت اساسی وجود دارد. حالا کسی اینجوری حساب کرد، اینو میشن رأی باطل، گفت که اونجا حضرت آدم با ورق سر و کار داشت، اینجا هم که با ورق سر، حضرت این بندگان خودم که ورق سر و کار داشتن، حالا هم که ما میریم پول بگیریم با ورق سر و کار داریم. حکایت داره که اقتصاد اصل همه عالم است. اصلا در بهشت اگر پول نبود بهشت آفریده نمیشد. میگه با این آراء فاسد اگر بخواید شما نظریات دینی رو کشف کنید، یا احکام دینی رو بفهمید، یا معیارها و ملاکهای دین رو کشف کنید، سخن نادرست است. همچنین مقیاسهای نادرست، مقیاساتون عقل خودتون باشد، عقل قبیلتون باشد، عقل جزئیتون باشد، عقل تجربه نایافته، عقل عالم نشده، عقل پخته نشده باشد. خب طبعا در چنین مواردی به درد در خیلی از موارد همین گونه است. در خیلی از موارد هست که انسان ها با مقیاس های نادرست یه حکمی رو مورد نقد قرار میدن، مورد بررسی قرار میدن، یا گاهی هم یه حکم جدیدی به جاش میارن. مثلا میگه که این انسان زن و مرد ندارد، هر دو در انسانیت مشترکن، بنابراین نباید ارثشون با همدیگر تفاوت داشته باشد، نباید دیشون با همدیگر تفاوت داشته باشد، همه باید برابر باشد. خب یه چیزی رو، یه مقدمه رو آوردن و اون اینه که معیار انسانیت، زن و مرد در انسانیت برابرن، در این شکی نیست. اینا همه من نفس واحده آفریده شدن و هیچ تفاوتی بینشون نیست از جهت انسانیت. اما آیا حالا که از جهت انسانیت با هم برابرن، این لازمیش اینه که ارثشون برابر باشد، دیهشون برابر باشد، حجابشون برابر باشد، مشاغلشون برابر باشد؟ اینا دیگه از کجا میشه به دست آورد؟ میگو مقیاسی شما آوردید، اون مبنایی که آوردید که چون اینها هر دو انسانن بنابراین باید احکام مشترک و واحد داشته باشن. نمیشه که در انسانیت مشترک باشن ولی احکامشون مربوط به انسانیتشون نباشد. حجاب که مربوط به انسانیت نیست، مربوط به جنس است، مربوط به یک نوعی، به همون یک صنفی از انسان هست. یعنی مرد به دلیل ویژگی های بدنی که دارد، اگه دستش برهنه باشد، اگه پاش برهنه باشد، سرش برهنه باشد، گردنش برهنه باشد، بلکه گاهی بیشتر از اینها هم اگه برهنه باشد، کی نگاش میکنه؟ تازه کسی نگاه کنه فکر میکنی مثلا میگه به چه دستی داشت؟ ابدا هم چی فکری نمیکنند. اما یه صنف دیگری هست که نه، اگر دستش برهنه باشد، همین اندازی هم که شریعت مجاز دونسته، اگر برهنه باشد، درسته که شریعت به خاطر رفت آمد راحت، یعنی روان بودن زندگی، یه بخشی رو مجاز اعلام کرده است، اما به این معنی نیست که حالا این بخش رو کسی نگاه نمی کنه و اگر نگاه هم کنی قصد و نظری نداره. درسته ممکنه نگاه کنن و قصد و نظری نداشته باشن، اما جمع بسیاری هم هستن نگاه می کنن، قصد و نظر هم دارن. به این دو جنسه، دو صنفه. این حجاب مربوط به جنسشون هست، نه مربوط به انسانیتشون که با برابر باشن یا نه. چنان که دیه و مثلا ارث و مانند اونها مربوط به جایگاه اقتصادیشون هست، یعنی تکالیف اقتصادی که خدای متعال بر زن و مرد معین کرده است، این سبب می شود که نقش اقتصادی که قوی تر قلیستر است و اون دیگری ضعیف تر. و اگر ارث گفته می شود، اگر مثلا دیه گفته می شود، اینها می خوان برخی از ضررهای اقتصادی رو جبران کنند. بنابراین بر این اساس که ما همه انسانیم، بنابراین در همه چیز باید با هم دیگه برابر باشیم، یا آقایون هم چادر سرشون کنن یا خانم ها هم دیگه مجاز باشن، اینا بیاس های بیجاست، مقیاس های بیجاست، استدلال های بی حساب و کتاب هست. می فرماید که دین خدا به وسیله عقول ناقص، آراء باطل، مقاییس فاسد نمی توان به دست آورد. این اولا. وقت عرض کردم خدمتتون که چون برخی گفتن که مقصود از این عقول ناقص کل بشر است، بنابراین دین را با کل بشر نمی توان به دست آورد. اولا اگر مقصود کل بشر باشد، دیگه خیال امر راحت کرده بود، دیگه احتیاج نبود که آراء باطل رو بگوید. یعنی حکایت داره که این مربوط به عقل کل بشر نیست، چون در میان بشر برخی هستن که عقلشون میتواند آراء حق به دست آورد، با آراء حق میتوان دین رو به دست آورد، با مقیاس های غیر فاسد، مقیاس های صالح میتوان دین رو به دست آورد، با فاسد و باطل نمیتوان. حکایت داره که عقل ناقص عقل کل بشر نیست، عقل کسانی است که واقعا در حوزه ای گفته میشود که اینا عقلشون عقل قابل اعتنا نیست، چنان که در خیلی از مسائل، مثلا اگر قرار باشه که در یه جراحی یه نفر میخواد جراحی کنه که عقلش عقل ناقص است، دانشجو سال اول پزشکی است، حالا درسته که همه صداش میکنن آقای دکتر خانم دکتر، ولی این تا برسه به جراحی کردن خیلی معطله، این عقلش عقل ناقصه. اما اگر کسی در حوزه جراحی متخصص شد، دیگه این عقل ناقص به این نمیتوانیم بگیم، این تو این حوزه به کمال عقلش رسیده است. یعنی این اگر جراحی کرد، جراحیش حجت است، یعنی اگر خطا کرد گناهی نزد خدای متعال نداره. حالا اگر قانون میگه که باید که اون کسی که از بین رفته دیه بهش پرداخته بشه، زندگیش تأمین بشه، با این بیمه هایی هم که مخصوصا هست که حالا کار دیگه راحت شده، اون امر دیگریست. والا کسی صاحب نظر باشد در حوزه ای، این صاحب نظریش هم بگونه ایست که مورد اعتماد و اطمینان است. اگر خونه رو درست کرد ولی بعد خراب شد، به هر دلیلی، فقط کوتاهی نباشد، قصور و تقصیر نباشد، اگه نباشد نمیشود خسارت ازش گرفت. بله، حالا اگر قانون میگه که برای اینکه دقت بیشتری بشود، حالا اینا رو یه مقدار جریمه شون کنیم، تواضعشون جمع بشه، یه مقدار جریمه شون کنیم تا هنگام جراحی گوشی هم در گوششون نباشه که با یکی دارن صحبت میکنن، معامله میکنن، یه ساختمونی دارن خرید و فروش میکنن، برای اینکه حواسشون جمع باشه داریم جریمه شون میکنیم، نه اینکه کارشون و رفتارشون و نظرشون حجت نیست و اعتبار ندارد. به تعبیر دیگه این جریمه ها یا خسارت هایی رو که باید که متخصصان در هر رشته ای بپردازند، این نه برای این است که کارشون درست نیست یا عقلشون ناقص است یا حجیت ندارد، بلکه برای این است که بیشتر دقت کنن یه وقتی وسط کار به غیر وظیفه خودشون نپردازند. چون خلق خدا را اگر قانون نباشد و کنترل نکند، سختگیری نکند، میبینید که با این همه سختگیری که میکنن، بعد با این که بعد از عمل جراحی موظفن که تمام اون قطعاتی رو که اول آوردن، پنسای آوردن، قیچی های رو که آوردن، تیق آوردن، باند آوردن، هرچی رو که آوردن، همین رو قبلا میشمرن، شد مثلا 42 تا، بعد باید یکی یکی بشمره تا 42 تا تحویل بده. اما در این حال می‌بینیم قیچی میمونه، باند که دیگه الا ماشاءالله میمونه، اینو باید جریمش کرد تا دقیق حساب کنه. نمیشه با همین راحتی بگیم خیلی خوب، البته جا موندی، بیاین تو دوباره در بیاریم. حالا کی گفته که دوباره در میاری یه چیز دیگه جا نمیگذارید؟ بعدم بندگان خدا زندگی دارن، اینجوری نیست که حالا در بقیه موارد هم همینطور. بنابراین مقصود از عقول ناقص با توجه به قسیم‌هاش، با توجه به این که اگر مقصود از این عقول ناقصه عقل غیر پیامبر بود، دیگه وجه ناقص یا قید ناقص ضرورت نداشت، به خاطر اینکه انبیا هم که دیگه بر حسب نظریه رائج به عقل احتیاج ندارن، که با وحیشون همه چیز رو دارن. وقت دین خدا رو دیگه با عقول ناقص، یعنی عقول غیر پیامبران و اولیا، این که نمیشود به دست آورد. انبیا و اولیا هم که یا وحی بهشون میشه یا حدیث بهشون میشه، محدثند، خب اونم که ضرورت نداره، این دیگه لغو خواهد بود، قید لغو خواهد بود. علاوه بر این که در ادامه خدمتتون خواهم گفت که این که فرمود که به عقول ناقص نمیتوان دین خدا را ادراک کرد. اگر بگیم عقل بشر منظور هست، لازمش اینه که عقل بشر در هیچ حوزه ای وارد نشود، هیچ حوزه دینی وارد نشود. حوزه اعتقادات حوزه دینی است، نگفته که حوزه این که دین خدا یعنی فقه الله با عقول ناقص فهمیده نمی شود. میگه دین، دین هم اعتقادات هست، هم اخلاق هست و هم فروع فقهی یا مجموعه دستورات عملی، هر سه تا دینه. حالا کسی بگه که با عقل بشر یعنی عقل غیر انبیا نمیتوان دین رو کسب کرد، یعنی آدم ها در حوزه خداشناسی هم نبودی چی بگن، خدا رو هم نشناسن، با عقلشون صفات خدا رو هم نشناسن، نبوت رو هم اصلا چیزی باقی نخواهد موند. بنابراین شواهد متعددی وجود داره مبنی بر این که مقصود از عقول ناقصه عقل غیر مجرب است، عقل غیر متدرب است، عقل غیر عالم است، نه عقل همه انسان ها که استثناء فقط عقل انبیا شده باشد. هم به خاطر این که اگر عقول غیر انبیا باشه ناقص بودن ضرورتی نداره، دوم تخصیص اکثر لازم میاد، سوم آراء باطله و مقاییس با همین عقول ناقصه برخی از انسان ها معلوم میشه، یعنی سازگاری داره، معلوم که اگر این عقول ناقصه عقل علما باشد اونا دیگه آراء باطل نباید داشته باشن و ندارن، مقاییس باطل نخواهند داشت. و علاوه بر این که و چهارمش هم این که اگر مقصود از عقل ناقص عقل غیر انبیا باشد، لازمش این غیر از انبیا در باره خدا هم فکر نکنند و چیزی دنبالی روایت بمونه برای جلسه آینده. آخر دعوان ان الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد.